عصر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، به اطلاعتون میرسونیم دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین در آذر ماه 1405 برگزار میشه. مهلت ارسال چکیده 30 مرداد 1405 و مهلت ارسال مقاله 30 شهریور ماه 1405. اما آدرس وبسایت همایش را خدمتتون عنوان میکنم: irib.uni.ic.ir/congress. ممنون و سپاسگزار همه شما شنوندگان عزیزمون هستیم. با اعلام ساعت 11:01 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده که برنامه جریان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. مردم مقاوم، تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی، خوش آمدید به برنامه خودتون جریان. پیام رهبر انقلاب در پاسخ به بیعت مجاهدان حزب الله لبنان منتشر شد. ما می‌خوایم به این پیام بپردازیم ذیل عنوان و موضوعی که از دل خود این پیام استقراض شده: دفاع از مقاومت ملی و اسلامی لبنان، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی. آقای دکتر خامه‌یار مهمان ما هستند، مفصل به این موضوع میپردازیم.
آذر 1389 در یکی از اتاقهای پذیرایی از میهمان در کاخ سعدآباد تهران، جلسه ای میان سعد حریری، نخست وزیر وقت لبنان، با 6 وزیر همراهش برگزار شد. حریری در این جلسه خطاب به وزیرانش گفت باید مسئله سلاح حزب الله را به عنوان مسئله اصلی لبنان در این جلسه مطرح کنیم. تقریبا همه وزرای همراه او حرفش را تایید کردند.
چند ساعت بعد حریری و هیئت همراه وارد جلسه اصلی می شوند. پس از خوشوبش اولیه و ذکر خیری از رفیق حریری،
پدر نخست وزیر جوان لبنان، آیت الله خامنه ای ناغافل از حریری میپرسد شما رمان گوش پشت نوتردام را خوانده اید؟ وزیر فرهنگ لبنان در روایتی که از این دیدار نقل میکند میگوید پیدا بود که سعد حریری رمان را نخوانده بود، بنابراین سری تکان داد که معلوم نبود خوانده یا نه. آیت الله خامنه ای حرفش را ادامه میدهد: در این رمان یک زن بسیار زیبایی تصویر شده است. او زیباترین زن پاریس است. طبیعی است که قدرتمندان در صدد دستیابی به این زن هستند. لاتهای پاریس، قدار کشان و با نفوذها. به این که میرسد آیت الله خامنه‌ای باز هم سوال میپرسند: اسم آن زن چه بود؟ طبعا باز هم حریری نمیدانست. طارق‌متری راوی جلسه میگوید من گفتم ازمیریلدا. آیت الله خامنه‌ای با تمام چشمانش میخندد و میگوید احسنت، شما وزیر فرهنگ بودید. و ادامه می دهد همه می دانستند که ازمیریلدا یک دشنه ظریف دست صدف سپید بسیار تیز و کارا به همراه دارد. هر کس به او سوی نظری داشته باشد، ازمیریلدا از استفاده از آن دشنه تردید نمی کند. آیت الله خامنه ای که هوش سرشار سیاسی و تسلط خارق‌العاده اش به ادبیات، این هنر را در اختیار او قرار داده بود که چنین بحث چالش برانگیزی را به این ظرافت و هنرمندی پیش بکشد و طرح کند، به سعد حریری میگوید آقای نخست وزیر، لبنان مثل همان زن زیباست. لبنان عروس خاورمیانه است. خیلی ها به کشور شما نظر دارند. اسرائیل خطری است که شما را تهدید میکند. مگر تا خیابانهای بیروت نیامدند؟ مگر مردم را نکشتند؟ ویران نکردند؟ سلاح مقاومت مثل همان دشنه ازمیریل داست. دشمن را نومید میکند و امکان عمل را از او میگیرد. طارق‌متری میگوید بعد از این بیان آیت الله خامنه ای گفتگوها ادامه پیدا کرد، اما سعد حریری کلمه ای درباره سلاح حزب الله سخنی نگفت. بعد از جلسه از او پرسیدم نگفتی؟ گفت دیدی جلسه را چگونه اداره کرد و بحث را پیش برد؟ میشد مطرح کرد؟ از آن جلسه بیش از 15 سال میگذرد. رهبر شهید انقلاب و سید الشهدای مقاومت لبنان سید حسن نصرالله به شهادت رسیدند و در میان ما نیستند. اما رزمندگان حزب الله در بیشه ها، کوه ها و دشت های جنوب لبنان همچنان در حال مبارزه با دشمن صهیونی هستند. سعد حریری هم در معاملات سیاسی بیروت دیگر جایی ندارد و حالا این جوزف اون رئیس جمهور لبنان و نواف سلام نخست وزیر لبنان هستند که با ساده لوحی و سرسپردگی تمام خلع سلاح حزب الله را دنبال می‌کنند. اما سیاست راهبردی جمهوری اسلامی هنوز همان است که در دوران رهبر شهید بود. این را آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پیام بیعت شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله با صراحت تمام بیان کردند. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی حفظ مقاومت اسلامی و ملی در لبنان است. سلاحی که هر چند دشمنان لبنان به دنبال این هستند تا آن را از او بستانند، اما در چارچوب راهبرد وحدت ساحات مقاومت، خنجر یمنی، تیغه بغدادی و موشک ایرانی مراقب و ضامن حفظ و حراست از این دشنه ظریف دست صدفی بیروت است.
بله، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی دفاع از مقاومت ملی و اسلامی لبنان. گفتگو می‌کنم با استاد خامیار. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم.
ممنون دعوت ما رو پذیرفتید. اگر موافق باشید ابتدا از پیام رهبر انقلاب شروع بکنیم در پاسخ به بیعت مجاهدان حزب الله لبنان. پیام چند بود داره، هم بود احساسی و حماسی، هم تعیین سیاست جمهوری اسلامی در قبال لبنان. نظرتون رو ابتدا داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که پیام رو باید از دو جهت دید، هم یا دو جانبه دید، هم پیامی که خود رزمندگان و فرماندهان نظامی مقاومت اسلامی و حزب الله ارسال کرده بودند و هم پاسخی که از مقام معظم رهبری دریافت کردند. واقعا اگه ما ظرف زمانی رو با توجه به شرایط امروز منطقه و به خصوص لبنان بعد از این تحولاتی که بعد از این 15 سالی که الان در گزارش دارم اومد بی سابقه بود و همه هشدارهای امام شهید انقلاب در اینجا نادیده گرفته شد، اگر این رو هم با ابعاد سیاسی این پیام رو هم کنار بگذاریم، من فکر میکنم یک نوع دلدادگی بین پیام دهندگان و پیام دریافت کننده ایجاد شده و این اوج این دلدادگی رو در جای جای این سطور این پیام میشه خوند. هم بالاخره عرض کردم در این شرایط پیامی داده میشه که ما همچنان علارغم این فشارها و علارغم این تحولات و علارغم این توطئه‌های بزرگی که بر علیه مقاومت و حزب الله ایجاد شده و همچنان با پای بیعت با رهبر انقلاب، با آرمان‌های انقلاب، با ایران اسلامی، با ارزش‌های والای مقاومت هستیم و این بیعت از میدان هست نه از فضای آرام عرض کنم که خوشنشینی، و این بیعت از اینجا جا میگیره که در صف در خاکریزهای در واقع در جبهه مقدم هستند و این مفهوم خاص خودشو داره. در این حال پاسخ هم که داده میشه، ما از آرمان‌های مقاومت همچنان دفاع می‌کنیم، حمایت می‌کنیم، وحدت سرزمینی لبنان برای ما ارزشمند هست و این تعهد رو در واقع داریم. نمونه ارائه میدن مقام معظم رهبری به عنوانی که بالاخره مذاکراتی که ما داشتیم بند اول این تفاهم نامه‌ای که امضا شده لبنان هست و مقاومت هست، و این به نظر من یک دلدادگی متقابلی در این هست و در این حال یک اطمینان اطمینانی برای نیروهایی که در میدان هستند ایجاد میکنه و این اطمینان طبیعتا روحیه همه فرماندهان و رزمندگان مقاومت رو بالا میبره. اما یه نکته ای رو که جناب آقای دکتر باید بهش رعایت کرد واقعا این هستش که این درست هست که مخاطب مقاومت و حزب الله لبنان هست، ولی به نظر من این پیام برای همه رزمندگان مقاومت در جای جای کشورهای در واقع حوزه های مقاومت هست و همه آزادگانی که برای در راه آزادی، در راه استقلال و در راه وحدت سرزمینی خودشون می جنگن و مقاومت می کنن و ایستادگی می کنن هست، و این رو بازخوردش رو ما باید در این وحدت ساحات یا وحدت میدان ها در روزهای آینده باید دید، هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملیاتی. به هر حال این گونه حمایت و ایستادگی و پشتیبانی از مقاومت با این ادبیاتی که در پیام مقام معظم ربیع الاول آمده، این گویای نگاه راه بردی جمهوری اسلامی هست و یک نگاه تاکتیکی به هیچ عنوان نیست، و این رو هم در دههای گذشته و هم در شرایط سختی که به هر حال ما درگیرش بودیم رو به اثبات رسوندیم، و این رو به هر حال یک همراه گشا هست، هم نقشه راه ما و مذاکره کنندگان و مجموعه تصمیم گیران جمهوری اسلامی در شرایط امروز میشه به شمار بیار.
آقای دکتر، یه مقداری در مورد وضعیت و شرایطی که الان حزب الله داره، از چند جبهه تحت فشار بوده، از طوفان اقصا و این طرف چند نوبت جنگ پرفشار داشته، سمت دولت خودش تحت فشاره، یه طرحی مطرح میشد که جولانی و سوریه برای جنگ زمینی برای حزب الله علیه حزب الله وارد بشن، اون حرفی که ترامپ هم زد. با این وجود در پیام رهبر انقلاب شما اشاره کردید راه برد تعیین میشه و اون اینه که از مقاومت ملی و اسلامی لبنان جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد. حالا همه این دعاها، این دفاع هم ثابت شد، اما الان حزب الله لبنان در چه شرایطی قرار داره؟ این فشارها حجمش چیه؟ حالا من بعضی از نمونه ها رو گفتم، شاید شما بیشترش رو تأکید کنید.
به هر حال ببینید، الان اشغالگری به تمام معنی در حوزه سرزمین لبنان الان اعمال شده است. اون 3 یا 7 هرچی تعدادشون در واقع متغیر هست، روستاهایی که به عنوان آزمایشی در اختیار ارتش توسط اسرائیل قرار داده شده، اینها همش غیر واقعی است. یعنی اساسا اینها در اشغال رژیم صهیونیستی نبودند به استثنای یک روستا، و یک جنگ روانی و یک در واقع فروش کالایی که اساسا وجود نداره، و این یک نوع عبور از اون بند اول تفاهم نامه ما هست با یک شیوه ملایم و با شیوه نرم. یعنی این بند رو به این شکل با دخالت آمریکایی ها بدون اینکه بمبارانی صورت بگیره و تهاجم جدیدی صورت بگیره که حساسیت جمهوری اسلامی رو برانگیزه، این با یه شیوه دیگه عملا الان داره اعمال میشه. یعنی اشغالگر همچنان به اشغالگری خودش ادامه میده و بدون تبلیغات این ویرانی ها رو داره افزایش میده. صحنه هایی که از بازگشت لبنانی ها و جنوبی ها در روز گذشته دیده میشد واقعا شگفت انگیز بود، بی سابقه بود و ویرانی تمام عیار بود. تصورش رو هم انسان نمیتونه داشته باشه. نمونه هایی از ویرانی های غزه اونجا با چراغ خاموش انجام شده و انجام میشه. لذا این اشغالگر با این شیوه های سیاسی که حالا دولت لبنان یا سیاسیون لبنان یا جریان های سازشکار دارن مطرح میکنن، به هیچ وجه امکان عقب نشینی وجود نداره و همین وضعیت با شدت بیشتری شاید ادامه داشته باشه. حزب الله در دو جبهه می جنگه، یک جبهه سیاسی که فشار در حد اعلاست، تحریک هست، جنگ روانی است و هر آنچه که در لبنان میگذره رو حزب الله مقصر میدونه و به نظر من با شناختی که از جامعه لبنان دارم و از سیاستمداران لبنانی دارم فکر میکنم که اینها دنبال هستن که حزب الله رو به یه گوشه‌ای برونن که از دولت و از ساختار سیاسی دولت خارج شه. در صورتی که حزب الله از ساختار سیاسی و اداری و دولت خارج شه و اون رو عصبانی کنن، تحت فشار قرار بدن و اون رو به استعفا وادارند، الان شیعیان 4 وزیر در کابینه دولت دارند و اینا نقش موثری دارند و هر حال مشروعیت دارن به لحاظ سیاسی.
در مجلس چطور؟
در مجلس هم تعداد نمایندگان بزرگترین فراکسیون مجلس فراکسیون مقاومت حزب الله است. مقاومت اساسا هم شیعیان هستند هم گروه های همسو.
نخست وزیر نتونستن موفق باشن
به هر حال معادله. بله، تعیین نخست وزیر خب مسائل دیگه‌ای مطرح شد، شرایط به گونه دیگه‌ای رقم خورد و نتایج به این شکل شد. البته این رو هم باید ذات‌فر باید بدونید که و میدونید که نخست وزیر زمانی که حزب الله با کاندیداتوریش و انتخابش سهم داشت موافقت کرد، قولهای حفظ مقاومت رو داده بود و ضمانتهایی هم دیگران داده بودند در سطح کشور و در سطح شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی. تعهد داده بود نخست وزیر و رئیس جمهور و به خصوص نخست وزیر تعهد داده بود که سلاح مقاومت رو حفظ کنه، از مقاومت پشتیبانی کنه و مقاومت همچنان به عنوان یک عنصر اساسی در ساختار سیاسی و میدان نظامی لبنان همچنان نقش ایفا کنه. منتها این خلف وعده بود، تعهد بود، عدم در واقع نقض تعهد سیاستمداران لبنانی بود و یک سناریویی بود که متاسفانه با حسن نیتی که نیروهای مقاومت و حزب الله داشتند متاسفانه در اینجا این ضربه رو خوردند. اما این فشار همچنان با قدرت ادامه داره. همونطور که عرض کردم دنبال هستن که حزب الله استعفا بده از دولت، کنارگیری کنه از مجلس و نهایتا برگرده به وضعیت دهه 80 میلادی. تمام آنچه که شهید بزرگوار و مقاومت اسلامی در لبنان انجام دادند، بالاخره یکی از یک سوم جمعیت لبنان یا بیش از یک سوم جمعیت لبنان به عنوان یک به قول تعبیر لبنانی ها یک مکون، یک عنصر اساسی این جامعه رو که تشکیل میدادند و خارج از صحنه بودند و به عنوان شاید فقیرترین نیرو به حساب میدن، اینا تونستن با مدیریت شهید حسن نصر الله و همرزمان او و همفکران او تونستن این بافت بزرگ جمعیت لبنان رو وارد صحنه سیاسی و وارد ساختار سیاسی لبنان کنن و یک پیروزی بود. پیروزی هم برای شیعیان بود، هم پیروزی برای طوائف دیگری بود، به خاطر اینکه هر گونه تنش رو بین مردم لبنان برکنار کرد و یک وحدت ملی تمام عیاری ایجاد کرد و مصحنه های این وحدت ملی و همبستگی رو بعد از جنگ 33 روزه کاملا دیدیم. مسیحا چگونه پناه دادن به شیعیان، اهل سنت چگونه حمایت کردند، جریان های سیاسی چگونه در ساختار جدید و در بازسازی جدید این کشور نقش ایفا کردند و شاید در تاریخ لبنان نیرومندی لبنان رو به این شکل ما ندیده بودیم و نداشتیم. ولی به هر حال شرایط الان همونطور که عرض کردم برای عصبانی کردن مقاومت، برای خروج از دولت و بازگشت به وضعیت گذشته است. این درایت حزب الله و این قدرت مدیریتی حزب الله که تا الان از یک جنگ تمام عیار داخلی جلوگیری کرده علی‌رغم این فشارها و همچنان با همه این فشارها در مقابل دشمن ایستاده و توان ادامه مقاومت و نبرد مسلحانه رو برای بیرون راندن اشغالگران همچنان این رو دارا هست. منتها این در واقع قید و بند سیاسی است توسط سیاست مداران وابسته، همینطور که در گزارش شما اومده بود که واقعا شاید کمتر در چند دهه اخیر نمونش رو ما در لبنان دیده باشیم. توسط اینها فعلا مانع ایجاد یک نوع رویارویی نیرومندی برای اخراج اشغالگران هست.
درگیری سوریه با لبنان، اینکه نیروی زمینی از سمت جولانی بره، محتمله یا اهرم فشاره؟
حالا دیدگاه های مختلف وجود داره، ولی من فکر میکنم که سوریه ها با توجه به اقداماتی که رژیم صهیونیستی در رابطه با خود سوریه انجام داد و اشغالی که نسبت به این سرزمین ها در شهرهای مختلف و ایجاد کرد، این اشغالگری آشکاراست و به هیچ وجه زیر بار حتی هیچ گونه توافق نامه فیما بین رو هم ابا دارن از اینکه وارد شن، در حوادث حسکه، حوادث دروزها کاملا اسرائیل در کنار نیروهایی که خواهان تجزیه سوریه بودند ایستادند و علارغم مخالفت یا علارغم بالاخره دشمنی بعضی از رژیم‌های عربی، چون خطر اسرائیل رو جدی میدونن، به نظر من همچنان به این امید هستن که از برگ مقاومت حزب الله و مقاومت لبنان استفاده کنن در آینده. لذا همه خواهان رویاروی مستقیم با حزب الله نیستن. من فکر می‌کنم سوریه‌ها با توجه به این شرایط عاقل‌تر از اونن که در دام آمریکا یا اسرائیل بیفتن و وارد یک جنگی که اساساً سرنوشتش معلوم نیست و خروج از این درگیری احتمالی به شدت به ضرر رژیم فعلی سوریه هست وارد نخواهند شد. بعد بالاخره جامعه سوریه، مردم سوریه، ارتش سوریه ها این
سابقه طولانی درگیری با هم دارند،
کاملا دارند و این پیشینه رو دارند نسبت به رژیم صهیونیستی. در مجموع من فکر میکنم که یک نوع جنگ روانی است و تهدید هست و یک اقدامی برای وادار کردن نیروهای حزب الله به تسلیم و به تن دادن به تحویل سلاح‌هاشونه.
سوال کوتاه بپرسم، نتانیاهو قبل از سفر به امریکا گفته که از سوریه، غزه و لبنان خارج نمیشه. حالا غزه و اینها که یه ذره قابل فهمه، ذیل همون بحثی که خودتونم اشاره کردید، با این حساب یا باید مجدداً جنگ شروع بشه، چون با مذاکره که بیرون نمیره از در واقع لبنان، از اون طرف هم توافقی بین اسرائیلی ها و دولت لبنان هست، این رو فکر میکنی تا کی این اشغالگری لبنان ادامه خواهد داشت؟
تا زمانی که اشغالگر به این شکل اهداف کلان خودش رو دنبالش که دنبال هست که تحقق پیدا کنه، این وضعیت وجود داره. رژیم صهیونیستی و خود نتانیاهو بارها گفتن که حتی ما مأموریتمون در ایران ناتمام هست و این تحریک هایی که انجام میشه و همین سفری هم که اشاره فرمودید همین مسئله در این راستا هست. لذا وقتی صحبت از اسرائیل بزرگ میشه، وقتی صحبت از سایس پیکوی جدید میشه، وقتی صحبت از خاورمیانه جدید میشه، همه در این راستا هستن که این جغرافیای این منطقه رو به نفع رژیم صهیونیستی بزرگ کنند و تغییر بدند. متاسفانه بعضی از رژیم های عربی که خودشون هم هدف هستند به شدت و این رو مطلع هستند و در مذاکراتی که فکر میکنم تحلیلم اینه در جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم داشتند، اونا بارها به این مسئله اذعان داشتند که دشمن اصلی ما ایران نیست و ایران دشمن ما نیست، دشمن ما رژیم صهیونیستی است. ولی با این فشارهایی که الان هست، خواه ناخواه به صورت آشکار یا پنهان، بعضی از اینا در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتن و در کنار آمریکایی ها، و اگر هم اتفاقی بیفته در آینده که به نظر من این اتفاق خواهد افتاد، اولین هدف همین کشورها هستن.
اخی و عزیزی و مبعد و افتخاری و شخصیت المحبوبه فی العالم الاسلامی و لسان البریغ لشعوب المنطقه و ذره لبنان الساطعه سماحه السید حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه سماحه السید حسن
این روزها مصادف است با اربعین شهادت مجاهد بزرگ زمان حقا و انصافا، مجاهد بزرگ و قصدی ناپذیر زمان ما مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و عظم الله اجره. مصادف با چهلم ایشون سید عزیز ما فوق مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اون چی که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار موندگاری هم در اینجا گذاشت. به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد حکومتی کرد، تبدیل کرده به چنین پدیده بودا مرموان سرسن هزبالله در طول این سالهای متمادی در این وجود مثلا نزدیک به 40 سال یا چند سال یک بار رژیم صهیونیستی رو از بیروت وادار به عقب کشیده، یک بار از سیدا وادار به عقب، یک بار از شهر سور وادار به عقب، یک بار هم به کلی جنوب لبنان رو و شهرها و روستاها و بلندی های لبنان رو از وجود نحس رژیم صهیونیستی تخلیه کرد. یعنی این توانایی به مرور هم تو رای افضایش بیده از یک جمع چه که مجاهد بیزن ملاتر بیزن به تشکیلات عظیمی که یه چنین قدرتی داره، حالا یه عده‌ای به گمان این که حزب الله ضعیف شده زبان به قدح کارهای حزب الله باز کردن، اشتباه میکنه با سر توهم حزب الله قدیس قدر مبارزه، بله شخصیت بدسته و مهم نیست، جناب سید حسن نصرالله، جناب سید هاشم صفی الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند، اما تشکیلات با مردان خودش قدرت معنوی خودش با بیه خودش بند داوری داره و دشمن ندوانست و تشکیلات باید نه انشالله نخواهد دوانست، انشالله دنیا و منطقه روزی رو خواهد دید که